آهای اغلی بدبخت شیطان زده، آلنی خودش عمری گوش به من سپرد و هر آنچه را که من گفتم پذیرفت و به راهی که من به اون نشون دادم رفت. حالا تو میخوایی دنبال روی آلنی بشی و راه اون رو انتخاب کنی؟ پدر جان، اگر آلنی واقعا به راه شما رفته، پس راه آلنی فرقی با راه شما نداره. هر دو اساسش یکیه، ظاهرش دوتاست، در معنا یکیه، به صورت دوتاست. چه عیبی داره که من صورتی از راه شما را انتخاب کنم که با صورت دیگه‌ای از راه شما شبیه نیست؟ این شیوه دلیل آوردن آلنیه، میفهمم، خوب میفهمم. این شیوه همیشگی فرار آلنی از دامه. او با منطقش دهان بند میزد، چیزی رو اثبات نمی کند. خب منطقش از راهش که راه شماست جداست پدر جان. ها این سفسته است ای شیطان زده بدبخت، این سفسته است. اما آلنی اسمش گذاشته منطق جدلی، دل به این خوش داشته با کمک این منطق که پایی فلسفه هگله هر چیز صحیحی رو میشه ثابت کرد، و اون وقت زمانی که سخن از روح به میان میاد و اثبات روح به کمک همین منطق، ببین چه پشقرقی به راه میندازه. تو میپرسی که آیا راه آلنی از منطق آلنی جداست؟ البته که جداست، البته. او همون چیزی رو که میگه همون رو بر عمل اثبات نمی کنه. او سرسپرده راه علیه، اما در پی اثبات اونه که جز جهان ماده هیچ جهانی وجود نداره. این چطور علیوار فکر کردنه؟ بله، این چطور مسلمان بودنه؟ چطور کافر بودنه؟ اصلا چطور بودنه؟ پدر جان، شما به خودتون اعتراض دارید یا به آلنی؟ شما همین چند لحظه پیش فرمودید که آلنی به راه، بله بله، من آلنی رو تا لب دریای علی بردم، من بردم، اما نمیتونستم اون رو به درون اون دریا بندازم، غرق میشد، نابود میشد، له میشد. بله، تناقضی در کار نیست، لب دریا ولش کردم. پیش از این هم حق و اجازه نداشتم که ببرمش. من یک جامعه گرای خیر سر رو که از کنار گله جفت زده بود تا توی بغل مارکس و انگلس و ماو، بردمش به جایی که خوابش رو هم نمیدید، کنار دریای اندیشه های علی. پدر، آلنی حرف از علیوار زندگی کردن میگه، نه علیوار فکر کردن. ها، حالا دیگه این دوتا رو هم میشم هم جدا کرد. میشه گفت که علی به گونهی فکر میکرده و به گونهی دیگه عمل میکرده؟ خدا لعنتت کنه پسر، خدا لعنتت کنه، مگه میشه؟ آخ، رها کن، رها کن. من در جوانی به قدر کافی درباره این مسائل با آلنی و امثال آلنی گفتگو کردم، دیگه حاضر نیستم همون حرفا را باز باز و باز بگم، حاضر نیستم. بالاخره لااقل این سوال من رو جواب بدید پدر جون. شما آلنی را قبول دارید یا ندارید؟ دارید یا ندارید؟ بله؟ ای تفلک تو، تفلک آلنی، تفلک همه شما که تکیگاهتون رو در بی تکیگاهی می جویید. آلنی برادر کوچک منه، آلنی روشنایی چشمان منه، آلنی دست خداست که از آستین بی خدایی در اومده، آلنی دست قبلگاه منه، دست هستی منه که با سلاح کینه دشمنان آزادی و عدالت رو نشانه کرده. چطور ممکنه من آلنی را قبول نداشته باشم؟ آخر چطور ممکنه؟ من در تمام عمرم تمام مشقات روزگار رو مثل ایوب تحمل کردم، با امید اون که با ایمان با اون که روزی آلنی بیاد سرش روی زانوی محبت من بگذاره و عشق ریزان بگه قلیج بلغای از خدات بخواه که پناهم بده، قبولم کنه، دست عطوفت بی نهایتشو روی سرم بگذاره، این انجماد هزار مرتبه زیر صفر رو از قلب یحزدم برونه. ملا قلیچ شفیع من باش نزد خدا. من در خوفاورترین تنهایی ممکن در بیتکگاهی سراسر وحشت و نفرت در تعلیق این همه درد و عذاب سیاه معطل و مستعسل موندم. قلیچ بدادم برس، بدادم برس. آیا اینطور واقعی هرگز اتفاق میفته پدر جون؟ هرگز اتفاق میفته؟ البته این تنها واقعی محتوم بر سر راه عالیه. من به طرف این مرد میرم پدر جون و با او در کنار او روزی میام تا سر بر زانوی محبت شما بگذارم. میام، یقینا میام پدر جان. آه از این انسان موعظ ناپذیر، آه از این انسان. همزمان با تولد اغلی که سال 1319 بود، آتمیش تاریزاده پسر ارپاچی و سچلی به دنیا آمد و خیش را دوان به جاده رساند. این را هم از یاد نبرده ایم، 3 سال بعد هم سچلی و ارپاچی دختری را به جاده فرستادند به نام ایسن. آتمیش و ایسن در سال 30، 12 ساله و 9 ساله بودند و عقلشان به خیلی چیزها می رسید. می دانم که آتمیش هم اکنون با همسرش منیر نزدیک شیراز روی زمین کار می کنند و پسری دارد که او را باتیر به معنای شجاع نامیدند، اما از شجاعتش هیچ خبر ندارد. هم اکنون خلاصتان می کنم و می گویم که چرا آتمیش ترک من فرزند ارپاچی دلاور همیشه جنگنده به شیراز رفت و همسری شیرازی برگزید و از شهر برید و در نقطه‌ای خلوت و کوهپایه‌ای به کاشت تاک و پرورش شراب اقدام کرد. می‌دانیم که گروه‌های سیاسی وابسته به آلی مارال همیشه نیازمند جانپناه بودند، مکان‌هایی که بتوانند از پی هر حرکت خطرناک و بیم دستگیری به آن مکان‌ها پناه ببرند و دقایقی در امان باشند. مارال بانو از آتمیش خواست که به ظاهر از سیاست کناره بگیرد و به ایجاد مومستان و تولید شراب خانگی اقدام کند. از آنجا که کمتر کسی باور میکرد که یک شراب فروش حرفه‌ای اهل مبارزه سیاسی باشد، آنها که به آتمیش تریزده پناه میبردند معمولا تا مدتها در امان بودند. گروه های وابسته به آلی مارال در سراسر ایران همانند آتمیش تریزده کم نداشتند، اما ای به جهان ما این است که هنوز در برابر هر مرد واقعی دست کم یک نامرد وجود دارد و در برابر هر زن واقعی یک نازن. جهان هنوز جهانی است که بسیاری از انسانها با احترامی وافر به حیوانیت خیش خوبترین آرمانها را با لذتهای تن تاخت می زنند و شرم هم نمی کنند. آلی اوجا می گوید از حال آیسن هم چندان بیخبر نیستم. او در سال 1341 ضمن تحصیل در رشته داروسازی با یک دانشجوی آذری به نام مرتضی مرندی که دندان پزشکی میخواند ازدواج کرد و در پایان تحصیلات هر دو به صحرا رفتند و آنجا به کار مشغول شدند که هنوز هم مشغولند. آنها به همسفران آلی مارال هم پول و هم پناه میدادند. ندرتن سواک آنها را می شناخ و زیر نظر داشت، اما به هر حال آیسن و همسرش نیز در آن جاده طولانی کول بار بر دوش می رفتند. از سرزندان پلاز و کعبه برای تان بگویم که جاده را چند سالی پر از ماجرا کرده بودند. در پایان سال 1330 پلاز و کعبه 2 پسر و 1 دختر داشتند. پسر بزرگشان محمد 9 ساله بود، پسر دومشان بلوت 6 ساله بود، دخترشان خدیجه هم تازه تازه چشم بر جهان گشوده بود. هنوز راه رفتن نمی دانست تا به خیل پیادگان جاده بپیوندد، اما بعدها پیوستنی. محمد پرشور زیست اما به تلخی. او به راه پدر شک کرد، به مقابله با او برخاست، با خشونت و بیتابی به او پشت کرد، فریاد کشان کعبه را قد برافراشته سرسخت وفادار به شوهر در برابر خود دید، با چشمای خون گرفته و فریادهای گوش خراش از کعبه نیز برید، به آلنی پیوست. آلنی گفت برای آمدن به این جبهه ضعیفی محمد جان، ضعیفی؟ تو همش در حال دست و پا زدنی؟ با اون روحیه اگر به چنگ دستگاه بیفتی همه چیز را لو خواهی داد. از آلنی هم برید و تنهای تنها شد و آواره و غرق سوء زن به همه کس و همه چیز. کاش اونطور نشده بود، اما مغزش تاب نیاورد. یک شب در نیمه های شب ناگهان چیزی در درون او پاره شد، در مغز او، در ذهن او، در روح او. زنجیر عقل بود شاید. بلوط با او کنار نیامد و او را در کنار خیش جای نداد. خدیجه کوچک بود برای آنکه معنای نعره های خوف انگیز محمد را ادراک کند و به کمکش بشتابد. محمد به جنون گرفتار آمد، تضادها و تناقضها متلاشیش کرد. بین تفنگ و زمین، بین محبت و کین، بین کفر و دین نتوانست انتخاب کند، نتوانست، نتوانست.
مشکل بزرگ محمد این بود که میخواست ابتدا به یقین برسد و آنگاه انتخاب کند. ملا یماق آی دغدی، ملای این که برون به دنبالش رفته بود و به او گفته بود محمد، یقین ملک شخصی مؤمنه، یقین تبلیغ کردنی نیست، منتقل کردنی نیست. خدا خواه، خدا جو، خدا باور، خدا گرا، اما نه خدا شناس. وقتی کسی را خداشناس میگویند به این معنا نیست که خدایش را شناخته و کار را تمام کرده، بلکه معنایش این است که در راه شناختن خداست و تمام عمر در این راه خواهد ماند. یقین را بیافرین، جستجو نکن محمد. مرال گریان میگفت او یک آلنی بود، یک آلنی واقعی خالص. آلنی من اما فشارها را تاب آورد. چگونه تاب آورد نمی دانم. از هم نپاشید، ویران نشد، برباد نرفت. محمد نتوانست تاب بیاورد و حق هم داشت نتواند. من بارها و بارها به او گفتم محمد، محمد جان، انتخاب کن، انتخاب کن. هیچ چیز در قطعیت مطلق نیست، هیچ مسئله ای حل شده تمام نیست، نه خدا، نه ماده، نه جسم، نه روح، نه حتی همین طبیعتی که پیش رو داری. همه چیز پر از رمز و راز و ابهام است محمد جان. انسان مختار به انتخاب است، انتخاب کن و بر انتخابت پای بفشار. گیرم چیزی را برگزیدی که بعدن حس کردی آن چیز درست نیست. جهان که زیر رو نمی شود، خب بر می گردی یا به راه دیگری می روی. همانقدر که بازگشت وجود دارد، بازگشت از بازگشت هم وجود دارد. نگاه نکن به من و آلنی که چهار اسب می تازیم، بر نمی گردیم و جایی هم برای برگشتن نگذاشته ایم. به قول یشلی یماق خودمان، ما یقین را دلها در دلهای ما نافریدیم، آن را در معابر عام، در خیابان آسمان نیافتیم. نشد اما. گفتم که آن سیمها را بیش از حد کشید، به دنبال کوک خوب اصل سیم را هم از دست داد. در برابر پلاز غمگین ایستاد و نعره کشید بگو چطور به اینجا رسیدی مرد؟ چطور به نماز و زمین، دعا و زمین، روزه و زمین، قرآن و زمین، آسمان و زمین رسیدی؟ آخر چطور؟ اگر بی دلیل یا به دلیل، بی دلیل یا به دلیل، به دلیل ترس ها و بزدلی هات رسیدی؟
اگر از وحشت جهنم و خوف گرسنه ماندن به این دو اصل رسیدی، باید در وحشتت غلبه کنی و مثل همه مبارزان صحرا، لااقل مثل مارال بانو، تفنگ برداری و بجنگی. و اگر با تفکر به اینجا رسیدی چطور؟ خب راهش رو هم به من نشون بده، دلائلتو، مدارکتو. کعبه دوان خود را به چادر کهنه رساند. کعبه برافروخت، شعله کشید، سوزاند. کعبه فریاد زد: دیوانه، دیوانه، یک بار به تو گفتم حق نداری از پدرت سوال کنی، حق نداری جلوی پدرت حتی بنشینی، ایستاده دست به سینه، میفهمی؟ به تو گفتم با شوهر من اونطور حرف بزن که صدات به زحمت شنیده بشه، حالا برای ابد گم شو، گم شو، گم شو، از پیش چشمهای من دور شو. تو چه میدونی پلاس بودن یعنی چه؟ تو چه میدونی این همه درد کشیدن و خاموش موندن یعنی چه؟ تو نهایت یک آلنی دیگه‌ای، اما آلنی بدل. تو هم مثل آلنی احتیاج داری که همیشه در مقابلت یک درخت مقدسی داشته باشی. دشمن به آلنی حیثیت میده، اما زمین به شوهر من آبرو میبخشه. و تو از قماش آلنی اوجا هستی. برو، برو از پیش چشمم. من عاشق تو بودم، من تو رو با عشق چشم ها بزرگ کردم، من تمام زندگیم رو وقف تو کردم. اما همه اینها در مقابل پلاس من، شوهر بزرگ وار در درد کش من، هیچ نیست. محمد بالنی گفت: منو راندند، پدرم و مادر هر دو منو راندند. آلنی گفت: برگرد پیش پدرت، روی پاهاش بیفت و از او بخشش بخواه. حق هزار بار با کعبه است. پدرت شریف، اصیل، درسته. اشتباه میکنه، گناه که نمیکنه. ما نباید گناهکاران و اشتباهکاران را با یک چوب برانیم، نمیتونیم. محمد در کمرکش راه معلق ماند، ماند تا آخرین سیم هم با صدایی خواب شکن و پرتنین شبی در نیمه های شب پاره شد. در باره بلوت، برادر کوچک محمد، شاید در آینده و به هنگام چند کلمه‌ای بگویم، شاید هم در داستانی دیگر. خدیجه هنوز هم هست، جوان است و خوب روی، هم از پلاس دارد هم از کعبه. رشته پرستاری را خوانده است، پرستار بیمارستانی در گرگان بود، حال به گنبد آمده، تا پای اعدام رفته و بازگشته. این زن آنقدر مهربان است که خیلی از بیماران دلشان می‌خواهد شفا شتابان به سر وقتشان نیاید، تا بتوانند چند سباهی بیشتر زیر چتر مهربانی های او بمانند. در عصر بیمهری طب، یک پرستار مهربان معجزه ای را ماند. بیماری که از دست پروردگان آلی بود، سالها پیش عاشقش شد و جرأت کرد بیتی را برای خدیجه بخواند و کار را تمام کند. بیمار که زخمی از چنگ مقامات امنیتی گریخته بود، زیر درد نالید: خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید. دردمندان به چنین درد نخواهند دوارا. خدیجه مرد را آبرومند یافت و با او کنار آمد. آن مرد هنوز هم عاشق خدیجه است. من میشناسمش. خب، خوب میشناسمش. چندی پیش که برای دیدار با توماج تویقلی و جستن رد پای برخی از شخصیت‌های داستانم به صحرا رفته بودم، شبی را با او در خانه‌اش نزدیک خدیجه و فرزندانش گذراندم. مرد به سنت صحرایان در باب عشق حرف ها دارد که اتر کلام آلی مرال بر آنها نشسته است. من امروز خدیجه را بیشتر از دیروز میخوام، امسال بیشتر از پارسال. ابراهیمی، خلق عشق مسئله ای نیست، حفظ عشق مسئله است. عاشق شدن مهم نیست، عاشق موندن مهمه. عاشق شدن حرفی بچه هاست، عاشق موندن هنر مردان و دلاوران. سست عهدی های عشاق باعث شده که بسیاری از داستان های عاشقانه مبتذل در جایی تمام بشه که عاشق و معشوق میرسه. حالان که مهم از این لحظه به بعده، مهم 50 سال بعده. دوام عشق، دوام زیبایی و شکوه عشق. عشق مثل یک کاسه سفالیه که سفالگری اون رو ساخته باشه. این کاسه رو زمان اعتبار میبخشه، هرچه از عمر این سفال بگذره بر ارزشش اضافه میشه. اگر 100 ساله بشه، 100 ساله بشه، با احترام به اون نگاه میکنن. اگر 2000 ساله بشه، حتی شکسته بند خوردش رو هم با تحسین و حیرت نگاه میکنن. من نمیفهمم که چرا همه مردان از عشق به عنوان یک خاطره یاد میکنن. چرا همشون میگن وقتی جوان بودم عاشق این یا اون زن شدم، و حتی میگن عاشق همین زنی که میبینی. اما حرف از دوام عشق نمیزنن. مگر عشق پشه خلق ساعه است؟ وصل چرا باید مرگ عشق رو در رکاب داشته باشه؟ اصلا اون زمان که عاشق شدی، عاشق رسیدن شدی یا عاشق یک انسان؟ اگر عاشق رسیدن شدی و آدمی که میبایست به او برسی برات هیچ اهمیت نداشت، خب این که عشق نیست، این اوج شهوته، این تنخواهی صرفه، این جنون تخلیه است. دیگه چرا کلمه عشق را آلوده می کنی؟ تو قصه عشق گالان و سلماز را شنیدی ها؟ از که می پرسم؟ من یک گالان روز به روز شور عاشقانش نسبت به سلماز بیشتر نشد و شور عاشقانه سلماز به گالان. مگر گالان وحشی اون بایاتی های خوب را برای سلماز نساخت ها؟ پدرم میگوید از سلماز بگذر که رنج می آورد. مادرم گریه می کند. از سلماز بگذر که مرگ می آورد. خواهرهایم به من نگاه می کنند با خشم که ذلیل دختری شدم. آه سلماز، اینها چه می دانند عاشق سلماز بودن چه درد شیرینی است. به کوه میگویم سلماز را میخواهم، جواب میدهد من هم. به دریا میگویم سلماز را میخواهم، جواب میدهد من هم. در خواب میگویم سلماز را میخواهم، جواب میشنوم من هم. اگر یک روز به خدا بگویم سلماز را میخواهم، زبانم لال، چه جواب خواهد داد؟ نه گله میخواهم، نه اسب میخواهم، نه آب. اسب کهرم تو، گله بزهای سپیدم تو، چشمه آب زلال زلالم تو. سلماز، نه روز میخواهم، نه شب میخواهم، نه نان. خورشیدم تو، مهتابم تو، محبوب گندمگون من سلماز. خدیجه من میگوید آقای ابراهیمی، نگاه کن که چه حالی بود دست داده، چه شوری داره، چه برقی چشمهاش روشن کرده، چه عرقی میریزه. خب معلومه که نسبتی دور با گالان داره، نه؟ مرد میگوید عشق کهنه نمیشه، کهنه نمیشه، کهنه نمیشه. من اون را خوب میشناسم، اون که عاشق من نشده تا بشناسدش، اون فقط قبول کرده. من هم چیزی برای اون که خدیجه عاشقم بشه نداشتم. عشق ما کهنه نمیشه، تمام نمیشه، مصرف نمیشه. مگر عشق یک وعده غذای چرب و چیله که وقتی گرسنه و بیتاب رسیدی و خوردی
و یکی دو لیوان آب هم روی اون باد کرده و سیر کنار بکشی و خدا را شکر کنی. عشق من میگم یا دروغیه که بعضی آدمهای ضعیف آویخته به خود میگن، یا چیزی باقی به بقای حیات. از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. یماغ و باغداگل در سال 30 دو دختر داشتند، آیدنگ 9 ساله و آیدای 7 ساله. البته متوجه شدید از دهانم گریخت و گفتم که یماغ عاقبت پس از آن همه در به دری روحی و خلوت گزینی و عبادت و مویه به درگاه خداوند به طلبگی حوزه ای از اهل سنت رفت، به دلیل وسعت اطلاعاتش و نیز محبوبیتی که نزد مردم صحرا داشت خیلی زود به عنوان روحانی منطقه اینچه برون پذیرفته شد. البته جز هدایت کاری نمی کرد و همچنان روی زمین خود و الله مونده بود و کار می کرد، اما دیگر چندان آشفته بود، تارک دنیا نبود. باغداگل هم ناراضی نبود، حرفی و اعتراضی نداشت. اما دخترها آیدنگ و آیدا بعدها که بزرگ شدن، بگذاریم شاید در این باره نیز به اجبار در آینده چند کلمه بگوییم. نکته غریبی که تمام مردم اینچه برون متوجه آن شده بودند این بود که یماغ و پالاز به تقریب از نظر اعتقاد و عمل به یک نقطه رسیده بودند، دین و زمین، اما هم دیگر را قبول نداشتند. البته این عدم پذیرش بیشتر و عمدتاً از جانب یماغای دغدی بود، نه پالاز دردمند روی گردند از دیگران. یماغ فروتن با گذشت حتی به سلام پالاز اوجا به تلخی جواب میداد و روی میگردان به گونه‌ای که پالاز را علناً به سلام نکردن وامی داشت. آنچه این رابطه یه دلسوزنده را بسیار غم‌انگیز میکرد این بود که پالاز سوای مسئله هم فکری و همراهی با یماغ، شوهر خواهر او هم بود و کعبه رنج دیده، از همه سو انگار که از این سو هم میبایست به غمی مبتلا باشد، به خصوص که کعبه حقیقتاً برادر را دوست داشت و دلش میخواست زمانی که همه از پالاز بریده اند یا پالاز از همه بریده، لااقل یماغ خوب مؤمن برای پالاز باقی بماند که نمانده بود. رابطه بد میان یماغ و پالاز زمانی به اوج تلخی رسید که یماغ روزی به سلام محبانه کعبه هم جواب نداد. کعبه گریان نزد پالاز آمد و گفت: پالاز اوجای خوب، ببین چقدر تکروی کرده ای که حالا دیگه یماغ به سلام خواهر مظلومش هم به درستی جواب نمیده. پالاز برخاست، برخاستنی که کعبه نمیخواست. کعبه از چاه درد دلوی برداشته بود، نه به قصد آن که پالاز را برانگیزد، بل از سر استیصال. اما پالاز کلام کعبه را چون ضربه ای دریافت کرده بود. پالاز بر اسب نشست و هی کرد به جانب کلبه ملا یماغ. آهای ملا، از من چه رنجشی داری؟ آخر چه رنجشی داری که اینطور رفتار میکنی؟ من کدام اسب لنگ، هیزم تر یا دلو سوراخی رو به تو فروختم که این بازی ها رو در میاری؟ تو برای وصل کردن اومدی، نه برای فصل کردن. ملا، با این حرکات زشتت دهنم باز نکن تا هرچرا به آلنی و امثال آلنی گفتن به تو هم بگم. حرف بزن یشلی یماغ خبیث، من با تو چه کردم؟ ها؟ یماغ کند و کاهل جرو رفت تا رسید پیش پای پالاز. خوب نکردی که آمدی پالاز، اگر هرگز به سوی من نمی اومدی و چیزی نمی پرسیدی آسوده تر می مردی. ها حال که اومدی ظرفیت شنیدن داشته باش. تو رفتارت با من بد نیست بلاز، رفتارت با خودت بده، با خودت یعنی با آلی، با آلی یعنی با کسی که تو را از سرفکندگی گومیشان به سربلندی این چه برون آورد، کسی که به تو عزت و احترامی بخشید که هیچ وقت شایستش نبودی، کسی که برای نجات کعبه تو و محمد تو مثل کعبه و محمد صدها نفر دیگه هرچه در توان داشت کرد، کسی که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب دنیا اگر کسی در دیداره